أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوبهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. توی فضای مجازی به هر صورت آدم نمیدونه دوستانی که در خدمتشون هستیم آیا بحث ساعت پیش رو دنبال کردن یا نه. در بحثی که ساعت پیش توفیق داشتیم گفتگو کردیم، یه نکته اونجا عرض شد که اون نکته رو لازمه برای بحثی که انشالله توفیق داشته باشیم دنبال کنیم، لازمه که اون نکته رو یادآوری بکنیم. در اون الان زیارت هفت حدیث و توفیق بود که خونده بشه. این زیارت هفت حدیث که اگر توی مفاتیح میبینید نیست، معناش این نیست که زیارت مثلا سند نداره و اینها، چون شما میدانید کتاب المزار بهار یا کتابای دیگری که در زیارات نوشته شده، کامل و زیارات کتابای دیگه، اینگونه نیست که اشخب باس قومی رحمت الله علیه عهده‌دار این بوده باشند که تجمیع بکنند همه اونها رو. البته آنچه که اشخب باس قومی رحمت الله علیه توی مفاتیح آوردند، حالا بنده که اهلش نیستم، اونایی که اهل علمند و میدانند بسیار فنی و دقیق آورده شده با عبارات دقیق، و اگر آدم توفیق داشته باشه به همین مفاتیح در واقع در مشاهد مشرف حاضر بشه و زیاراتی که هست رو توفیق داشته باشه بخونه، انشاءالله به فضل خدا خیلی بهره و نصیب میبره. به هر حال اشخب باس قومی رحمت الله علیه ادعاشون این نبوده که بخوان هر چی که در هر موضوعی از عبادات و ادعیه و زیارات هست توی مفاتیح آورده باشه. زیارت حدیث رو شما جستجو بکنید در اینترنت پیدا خواهید کرد، و همون زیارتی که در واقع بدنه اصلی این زیارت با هفت حدیث در موضوع زیارت امام رضا علیه السلام، در واقع هفت حدیثی که صادر شده و زیارت در واقع بدنه اصلیش رو این احادیث تشکیل داده. در روایتی که آمده که هر کس امام رضا علیه السلام رو زیارت بکنه عارفاً به حقه، در حالی که به حق حضرتش عارف باشه، بعد خدای متعال بهشت رو برای او مقرر می‌فرماید و واجب می‌گرداند. از حضرت سوال می‌کنه که عرفان حق امام علیه السلام چیه؟ بعد حضرت فرمایش می‌کنند که بداند که او امام مفتر از اتا است و قریب و شهید است. عرض شد ساعت پیش که قریب بودن امام علیه السلام یکی از وجوهش دوری از مدینه است. اینو بر مبنای روایت بنده عرض میکنم. حالا چه نسبتی بین اهل بیت علیهم السلام و مدینه و جایگاهی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودند چه نسبتی هست، اون خودش یه بحث مفصلی لازم داره، و از اون طرف هم اگر بخواید مطالعه بکنید عجیبه، بعد از اینکه حق امیرالمؤمنین علیه السلام غصب شد، شما اگه دقت کنید میبینید با مدینه و اهل مدینه رفتار بسیار بسیار خشن سخت انجام شد. اونایی که اهل مدینه بودن، اصلا خود شهر مدینه، و به لحاظ اطلاعاتی یه کاری کردن از مدینه خبر به هیچ جا درز نکنه، لذا خیلی همانند اون چه که در تاریخ آدم از بلاد دیگر میخواند و مثلا میبیند، شاید راجع به مدینه در یه برهه از زمان شما گزارش روشنی نمیبینید، چون در یک سانسور و محدودیت خاصی بودن. به هر تقدیر در اون روایت یکی از وجوه عرفان امام علیه السلام معرفت امام است به شهید بودنشون، که این اشاره شد. تا این قسمتی که انشاءالله توفیق داشته باشیم به اون توجه بکنیم، اینجا مبسوطتر بهش نگاه بکنیم. عنایت کنید اون چی که در تاریخ اهل بیت علیهم السلام وقتی آدم تاریخ رو میخواند خیلی مهمه، و برای تحلیل تاریخ، برای تفسیر وقایع تاریخ، برای حتی فهمیدن آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام، اینه که آدم بداند که نظام حاکم در زمان خلفا، اون زمانی که اهل بیت علیهم السلام در واقع حضور داشتن، نظام این گونه بوده که اهل بیت علیهم السلام رو حذف بکنن. در واقع شما از حتی زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در واقع این حس رو در منافقان میبینید، و بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شما این رو بالعیان میبینید که چقدر در جهت حذف عترت از جامعه و به فراموش انداختن عترت از جامعه تلاش کردن، برنامه ریزی کردن که در جامعه اسلامی، در میان مسلمانان، در اون چه که به اسم معرفت دین، از احکام، از اعتقادات، از هر چه که هست، حتی در تفسیر آیات، حتی در احادیثی که در فضائل اهل بیت و مناقب اونها آمده، به هر ترتیبی شده باید اینها حذف بشه، و جایگزینش البته راجع به اون کسانی که حکومت رو به دست گرفتن در فضائل و مناقب اونها و خیشان اونها و وابستگان و طرفداران اونها در واقع حدیث جعل بشه. خب اگر بخوام خلاصه کنیم، شما اگر بخوام خلاصه کنید زندگی امام علیه السلام، یه جمله بخواید بگید، خب علی القاعده میگید که امام علیه السلام در طول زندگانیشون مظلوم بودن، مقهور بودن، محکوم بودن، مطرود بودن، متهم بودن، در تقیه بودن. این اون چیزیست که نظام اجتماعی برای ما گزارشش رو، تاریخ اونو گزارش کرده و همه میبینیم، و خلفا هم اینجوری عمل کردن. روایتی هست که این رو نسبت به رسول خدا صلی الله علیه وسلم حضرت میفرمایند، ولی علاوه بر اون روایت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمایشی دارن که در نهج البلاغه هست. حضرت فرمودن که روایت داریم که مرده ما و زنده ما هیچ فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه. ما خدمت امام رضا علیه السلام که مشرف می شدیم، انشاءالله مشرف بشیم، عرضه می داشتیم اللهم اینی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد الشریف فی غیبتهی کما اعتقدها فی حضرته. برای من فرق نمی کنه، من غیبت و حضرت شما برای من یکسانه، من آمدم اینجا زیارت یه جور دارم می بینم. باز یه روایت دیگری بخونم انشالله نسبت به اهل بیت علیهم السلام. ببینید میگه که چون یه بحثی بود در میان شیعیان، حالا در میان اونهایی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام اظهار ارادت میکردن. بعضی میگفتن که امام کشته نشده. یه روایت بخونم، البته این روایت طولانیه، بخشیشو اینجا آورده. عن الرضا علیه السلام فی نفی قول من قال ان الحسین علیه السلام لم یقتل ولکن شبه لهم، همون چیزی که راجع به حضرت عیسی علیه السلام هست. یه عده معتقدن سید الشهدا علیه السلام شهید نشده، مردم براشون مشتبه شده، یعنی یه جوری شد فکر کردن سید الشهدا علیه السلام شهید شده، مثلا در حالی که اون لحظه‌ای که مثل حضرت عیسی علیه السلام مثلا به صلیب کشیده میشه یه نفر، اون عیسی علیه السلام نیست، کس دیگه است. حضرت فرمودند که والله لقد قتل الحسین علیه السلام و قتل من کان خیرا من الحسین. خب یعنی به خدا قسم امام حسین علیه السلام شهید شدن و اون کسی که از امام حسین علیه السلام هم بهتر بود او هم شهید شد. و میگن امیر المؤمنین علیه السلام و الحسن ابن علی علیه السلام امیر المؤمنین و امام حسن علیه السلام اونها هم شهید شدن. و ما منا الا مقتول، و نیست از ما مگر آن که کشته می شود. بعد حضرت فرمایش میکنن امام رضا علیه السلام و اینی والله لمقتولون به سم به اختیال من یقتالنی، به فریب و نیرنگ اون کسی که نیرنگ میکند من هم کشته خواهم شد به سم. اعرف ذلك به عهد معهود الی من رسول الله صلی الله علیه و آله اخبره به جبرئیل ان رب العالمین عز و جل. این از طریق اون عهدی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با ما داشتن و یعنی به ما گفتن که این اتفاق میفته، که جبرئیل از جانب خدای متعال این خبر رو داده بود. یعنی اینقدر قرص و محکم که فکر نکنید بعدن اگه ما گفتیم مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن، بعضیا حرف دارن که خب آره دیگه، آره حضرت اینجوری تحلیل کردن، نظرشون اینطوری بود. نه، این خبری بوده که خدای متعال در واقع دادن از طریق جبرئیل، یعنی یه امر قطعی. چرا اینقدر اصرار به این که ائمه مقتول بودن، حالا یا به شمشیر یا به سم؟ باز در یه روایت دیگری هست که میگه آمد خدمت امام رضا علیه السلام از یه دیاری، حالا اسمشو نمیشته، میگه فسلمت علیه ثم جلست و قلت و جلد و فدا که خدمت حضرت رسیدم، نشستم و گفتم آقا فداتون بشم، ان اناسن یزعمون ان اباک حی. یه گروهی از مردم اعتقاد دارن که پدر شما زندن، البته زنده بودن، یعنی با باور یا خیال زنده بودن امام موسی بن جعفر علیه السلام، این خودش یه حکایتی دارد که مثلا فرقه ای بودن یا باوری بود نسبت به بحث فرج که به اونجا مربوط میشه. فقال امام رضا علیه السلام فهمودن کذب و لعنهم الله، دروغ گفتن، خدا لعنتشون کنه. لو کان حیان، اگر حی بود حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، میراث او که تقسیم نمیشد و زنان او که به نکاح دیگران در نمی آمدند، ولکنه والله ضاق الموت کما ضاقه علی ابن ابی طالب علیه السلام. یا مثلا در مورد البته اون داستان یه تفاوتی هم داره، ولی شما این داستان رو در صدر اسلام هم میبینید که نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله اصرار میکردن که نه پیغمبر نمرده. بعد آیه رو یاداوری کردن به خلیفه دوم. یا اصلا این آیه که کل نفس ذائقة الموت، هر کسی، همه کسان موت را می چشند. این اصرار خدای متعال به این که موت را می چشند، این اصرار خدای متعال به این قضیه که همه اینجوریان و اصرار اهل بیت علیه السلام به این که ما کشته شدیم، و یه مکتبی که درست بشه و بگن که نه شما کشته نمیشین. باز یه روایت دیگه خدمتتون بخونم، میگه مجلس مأمون یه روزی تشکیل شد و امام رضا علیه السلام اونجا بودن و قد اجتمع الفقها و اهل الکلام. اونجا برخلاف آدمایی که مثلا توی بحث اعتقادی و بحث کلامی متکلمین و مثلا فقها بودن و بعد شروع میکنن به سوال کردن. این اتفاقی بوده که مکرر در زمان مأمون اتفاق میافتاده. البته بعضی تعبیر میکنن که مأمون خیلی دوستدار دانش بوده است و در زمان مأمون خیلی دانش و دانشگاه و آموزش خیلی رونق گرفته. ولی خب شما توجه کنید که اگر خواستین عمل کسی رو مدح بکنید، به آثارش نمیشه مدح بکنید، باید به نیتش نظر کنید و اون خدای متعالی که باید اینو بفرماید. مأمون امام رضا علیه السلام رو که به ولایت عهدی خودشون مجبور کردن، چون حضرت وقتی نخواستن بپذیرن، مأمون حضرت رو تهدید به قتل کرد. خب حالا شما فرض کن اگه حضرت نمیپذیرفتن و شهید میشدن، همه میگفتن که آقا چیزی نمیشد، حالا میپذیرفتین دیگه. مثلا عرض کنم که وقت مأمون با ولیعت کردن امام رضا علیه السلام خیلی به لحاظ سیاسی مانور داد، علویون رو به طرف خودش کشوند، اونایی که می آمدن به لحاظ فقهی و علمی میخواستن بیان با مأمون در بیفتن، مأمون جلسه میذاشت، امام رضا علیه السلام در واقع اتمام حجت به اونا میکرد و اونا میدیدن که خلاصه چیزی که گفتن مبنا نداره و درست نیست. یعنی حالا ببخشید، یا علی ابن موسی رضا علیه السلام به اصطلاح میگن دو سر برد بود. اگه امام رضا علیه السلام شکست میخورد، خب مأمون به یکی از مقاصدش میرسید. اگه امام رضا علیه السلام ببینید یه جا کم آورد، نتونست جواب بده. و اگرم پیروز میشد، امام رضا علیه السلام و با برنامه‌ریزی مأمون، ببخشید علی ابن موسی رضا، مأمونی شده بود. یعنی مأمون برای خودش از این طریق اعتبار درست میکرد و به اونایی که میامدن اونجا گفتن ببینید تیم ما چقدر قویه. لذا اون چیزایی که در وصف مأمون سرودن، اونا رو بعد رفت از نیتش پرسید. خلاصه بعد تا اینکه حدیث به اینجا میرسه که فلما قام رضا علیه السلام، میگه وقتی که امام رضا علیه السلام بلند شدن برن، منم رفتم خدمت حضرت، برایشون وارد شدم، گفتم یا ابن رسول الله الحمد لله الذي وهب لك من جميل رأي امير المؤمنين ما حمله على ما ارى من اكرامه لك وقبوله لقولك. مضمون بابا چه مثلا وضع خوبی این مأمون رو میگه امیرالمؤمنین، که چه شما رو اکرام کرد، خدا رو شکر چه شرایط خوبی برای شما فراهم شد، چه نعمت خوبی خدا به شما مثلا مرحمت کرد و بخشید. حضرت میگن که لا یغرنک، ببین گول نخور، اون چیزی که از اکرام من میبینی و از این که به حرف من گوش میکنن میشنوی، گول نخور. فَإِنَّهُ سَيَقْتُلُنِي بِسَمْ، همین آقایی که میگه منو اکرام میکنه و نشسته گوش میکنه، همین منو با سم میکشه. و هو ظالم لی، او در حق من ظالم است. اعرف به عهد معهود الی من آبای ان رسول الله صلی الله علیه و آله، این یه عهدی است که، چون ببینید شهادت یه عهد، امام علیه السلام میپذیرد و بر این پیمان میماند، این از آباء من از رسول خدا صلی الله علیه و آله به من رسیده است. فکتم هازا، صدا در نیاد، اینو کتمان کن. مادم تو حین، تا من هستم اینو نباید به کسی در واقع نقل بکنی. بعد میگه که منم هیچی نگفتم تا اینکه امام رضا علیه السلام کشته شدن به سم، و بعد در اون بقعه‌ای که هارون در واقع دفن بود، در کنار همون امام رضا علیه السلام رو دفن کردن. یاد روایت هست چند تا که امام رضا علیه السلام به افراد اشاره میکنن، من و هارون، بعد اشاره میکنن و دستشون مثلا کنار همیم. افراد میگن یعنی چی؟ مثلا به لحاظ شأن، به لحاظ مقام، به لحاظ چیه؟ من و هارون کنار همیم. بعد معلوم میشه که حضرت کجا دفن خواهند شد. عرض به خدمتتون. خب اون روایت رو من تمام بکنم که به حضرت گفتن گروهی از مردم این گونه گمان میکنن که پدر شما زندن. حضرت فرمودن کذبوا لعنهم الله لو کان حیا، اگر پدر من زنده بود میراث او تقسیم نمیشد، زنان او در واقع به نکاح دیگران در نمی آمدن. و این نشان میدهد که امام علیه السلام یعنی موسی بن جعفر علیه السلام در واقع از دنیا رفتند. ببینید ما وقتی میگیم امام علیه السلام مرده و زنده امام فرق نمی کنه، خب ما که نمیخوام تناقض بگیم با این که امام علیه السلام حضرت اصرار دارن که مرده اند یا به شهادت رسیدند، اینو ما نمیخوایم بگیم. میخوام بگیم امام علیه السلام اگر در دنیا و در دنیا آمدن به دروغ نیامدن، به حقیقت در دنیا آمدن، و اگر هم از دنیا رفتن به ظلم در واقع و با یه طراحی حضرت رو به قتل رساندن. باز من تأکید کنم اصرار ما بر این موضوع بر مبنای فرمایش امام علیه السلامه که اگه امام رضا رو زیارت میکنید، البته سایر ائمه همینطور، امام رضا رو زیارت میکنید که برای او بهشت واجب است، سه تا مطلب رو باید باور کنید. یکیش اینه که بداند امام شهید شده. اینقدر مهمه؟ بله اینقدر مهمه. اهمیتش هم خوب روشنه دیگه. یکی از جایی که شما اهمیتشو میتونید ببینید اصرار گروهی است بر این که از صدیقه زهرا سلام الله علیها شهید نشدن. ببینید وقتی شما شهادت رو بردارین اصلا پرونده عوض میشه. ببینید الان کسانی که مثلا تو این دنیا به یه علتی میمیرن، کرونا میگیرن مثلا، یه اتفاق میفته میمیرن، خب میمیرن تموم میشه، پزشک خانه‌ای بررسی میکنه، گواهی می دفن میدن، تموم میشه میره. اما اگه توی این سند یه چیزی باشه که مثل این که یه نفر اینو کشته، تحقیقات نشون میده که این مرگ طبیعی نبوده، این پرونده میمونه و دنبال میشه. اصرار بر مرگ طبیعی اهل بیت علیهم السلام پاک کردن تمام پرونده های ظلمی است که به اهل بیت شده. و ببینید چقدر خطرناکه کسی بخواد این مسیر رو بره، بخواد بگه نه اهل بیت علیهم السلام مثلا نه هیچی نشدن و فلان. حالا گاهی آدم این مسیر رو پناه بر خدا از باب تکریم اهل بیت و تعظیم اهل بیت میره. این که روایت که فرمودن که نه از ما عقب بیفتید نه بر ما سبقت بگیرید، این از اون قبیل سبقت گرفتن هاست. یعنی چی؟ امامو مگه میتونن محصور کنن، محبوس کنن؟ امام مؤید به خدای متعال از فلان، اینا چیه؟ یا بیان در مورد سید و شهدا علیه السلام بگن نه حضرت اون عهدی که با خدا داشتن تو اون عهد بودن، مثلا میگی ما اصلا با خدای متعال توی اون، حالا ببخشید یا ابا عبدالله، توی فضای عشق بازی با خدا بودن. اینایی که شما مصیبت میگین گریه میکنین، اینا همش کارهای شماست، اگه معرفت داشتین شادی میکردین. لابد فردا مدالم بدیم به یزید که موجبات شادی ما رو فراهم کرد. اصرار اهل بیت علیهم السلام بر این چیه؟ که از قبل گفتند، حالا در مورد سید الشهدا علیه السلام این همه سابقه مجالس اعضای سید الشهدا علیه السلام از اول خلقت، از نزد ملائک، از آسمان تا زمین حضرت آدم علیه السلام تا امروز، این همه اصرار برای چیه؟ این همه اصرار برای اون حقیقتی است که تو این عالم رخ داده. ببینید اصلا دنیا اصلا برای این برپا شد، لیهله که من هلکن بینتن و یحیا من حیان بینن، اصلا دنیا برای این برپا شد که معلوم شه کسانی که ایمان آوردن راست میگن یا دروغ میگن. چون اسلام ظاهری رو که منافقم میاره، اون ایمان مهمه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. خب ملاک ایمان امیر المؤمنین علیه السلام، قرار است به امیر المؤمنین علیه السلام همه سنجیده شوند. خب این تو دنیا چجوری، این رخدادش تو دنیا چگونه است؟ دیگه وقتی تو دنیا داریم زندگی میکنیم، در واقع میخوایم یه مطلب رو دنیایی پیگیری کنیم، که دیگه نمیشه وصف آسمانی بزنیم. مثلا بگیم تیغ شمشیر رو نمیدونم تیزی نیزه و اینا به امام علیه السلام اثری نمی کنن. ما یه مرتاز بازی میخوایم بکنیم؟ نه. لذا اونجایی که فرمود انا بشرون مثلکم، واقعا مثلکم از جهت بشری، نه جهت حقیقت. خب عنایت بفرمایید ما این بحث رو جمع بکنیم. اگر پرونده شهادت رو کسی بخواد شهادت رو مخدوش بکنه، شبه لهم بکنه، هر جور بخواد در مورد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، دیگه الان این اسناد چیزی نیست که تو یک کتاب باشه، دو کتاب. شما بزنید تو فضای مجازی شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دیدگاه اهل سنت، ببینید چقدر روایت میاد، چقدر خبر میاد. متو کسی صداشو در نمیاره، چون اگه بگن شهادت همین برسن که کی؟ شهادت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه که سنده، همین برسن چی شد، کی کشت؟ آخه حضرت زهرا سلام الله علیه که نه جنگی کرد با کسی، نه به میدان آمد، آخه برای چی این اتفاق افتاد؟ دقت میکنید؟ معمولا افرادی که میترسن از اینکه پرونده دنبال شه، معمولا خودشون یه سهمی تو اون دارن، یا از کسانی که اونها وابستگی دارن به اونها به لحاظ حالا هر چی، از اون اشخاص تو این پرونده دست داشتن. و الان من به شما الان عرض میکنم آقا یه نفری هست مثلا تو ایتالیا اون رو کشتنش، شما میگه خب باش، من که مشکل ندارم، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه. یه نفر بگه هست صدیقه زهرا سلام الله رو کشتن، کیه که مشکل داره؟ کیه که میخواد وسط بیاد بازی دراره؟ این اون اصراری است که اهل بیت علیهم السلام به شهادتشون دارن. این یه طرف ماجرا. ببینید طرف دیگه ماجرا اینه، وقتی یه نفر مظلوم است حقیقتا و به ظلم و دشمنی حقیقتا کشته می شود و با یه طراحی و با یک فریب کاری به شهادت می رسونن که هیچ رد پایی از قاتل نباشه. ببینید معاویه سم رو میده به جعده، درسته؟ بعد خودش هم یه کاری میکنه لو بره، چون به او وعده میدهد که همسر یزید بشه، بعد میگه که ما کسی که همسرشو میکشه رو نمیخوایم، فردا میزنی بچه ما رو هم میکشی. بالاخره پرونده رو میشه. یزید وقتی که توی شام ورق بر میگرده، یزید مکرر لعنت میکنه عبیدالله، میگه عجب خودسری کرد، یعنی یه کاری میخواد بکنه که من نبودم تو این قضیه. این یه طرف ماجراست. طرف دیگه اینه، شما وقتی که امامتون به شهادت میرسه و شما ورود پیدا میکنید به بحث شهادت و شهادتو میبینید، به سرعت منقلب میشید، چون اون چیزی که آدم رو منقلب میکنه، ببینید معمولا آدم تو پیروزی اونقدر منقلب نمیشه که توی شکست و مصیبت منقلب میشه. طرف پیروز میشه، ذوق میکنه، میپره بالا پایین، ولی طرف وقتی شکست میخوره گریه میکنه، ماتم میگیره. اینو نمیخوام قیاس کنیم با اینجا. اهل بیت علیهم السلام، شما فرض کنید، الان ما نمیخوام بگیم علتش اینه، فرض کنید امام حسین علیه السلام تو کربلا به امداد الهی خدا ملک میفرستاد، میزدن تمام لشکر عمر سعد و همه رو نابود میکردن، خوبه؟ شما از این خاطر براتون چی میموند؟ از این بلحاظ ارتباط قلبی چی میموند؟ من نمیخوام بگم به این خاطر این پیروزی رخ نداد، نه، من میخوام بگم اونو که قصد ظلم کردن، اونا که مجتمع شدن بر خون حسین علیه السلام، اونا که هرچی قساوت داشتن خرج کردن، درسته؟ حالشون وقتی واقعه رو میبینید، جز این واقعه شما رو منقلب میکنه. منقلب شدن یعنی در قلب یه اتفاقی میفته و اون پیوند قلبی برقرار میشه. یعنی تو مصیبت شما مثلا رفقایی دارین، ممکنه خدای نکرده از رفقا اقوامتون توی جایی مشکلی پیش آمده، حالا یه کدورتی بینتون هست، ولی برای هر کدوم از طرفین مصیبتی پیش بیاد فوری میرن سراغ هم، تسلیت میگه من میتونم کاری بکنم. مثلا رفیقتون، مثلا میگم بچهش یه حادثه براش رخ میده، شما هم یه امکانی دارین توی بیمارستان که به سرعت میتونین پذیرش بکنید، اصلا نمیتونین تحمل کنید، به زنگ میزنید میگید حالا اون هرچی گذشته من چه این امکانیو دارم. حالا به هر صورت این بحث مصیبت بماند، تو قرآن هم ما داریم راجع به این قضیه، اصلا بکا، نقش بکا در قرآن و در روایات. خب منظر این بر شهادت اینه که من وقتی شهادت امام علیه السلام رو میبینم، دشمن او رو میشناسم، از او براءت میجویم، مظلومیت امام برای من محرز میشه، من با امام علیه السلام پیوند قلبی برقرار میکنم. خب این مجموعه رو ببندیم، یه خلاصه بکنیم. خلاصه اینه، دشمنان اهل بیت علیهم السلام چیکار میخواستن بکنن؟ میخواستن اهل بیت رو از جامعه دور کنن. بعد باز میدیدن مردم رغبت دارن اهل بیت رو میکشتن، بعد میدیدن این کشته شدن ممکنه بر اونها بشه مقام و منزلت، یه جوری طراحی میکردن که به مرگ منجر بشه، جنازه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بیارن بگن شیعیانی که ادعا میکنید بیان ببینید سالمه، بیان بررسی کنید، برای اینکه اصلا پرونده رو ببندنش. این کارا رو میکردن دیگه. حالا من سوال میکنم، شما فکر میکنید کسانی که شبهه میندازن در شهادت اهل بیت، چه شبهه کلی چه جزئی، نه کی گفته امام حسین علیه السلام تشنه بود، کی گفته این همه ظلم شد، بابا ما جاهای دیگه داریم تو دنیا ظلمای شده بیشتر از این، شما فکر میکنید این جملات آب به آسیاب چه کسی ریختن است؟ من نمیخوام بگم خدای نکرده هر کس چنین شبهه رو توسط موبایلش سنتوال میکنه، او هم همین غرض رو داره. ببینید قرار نیست لزومن آدم اگه کار خلافی میکنه یا مورد سوء استفاده دیگران قرار میگیره خودش متوجه بشه. من عرضم اینه، فشرده تاریخ اینه دیگه، دنبال اینن یه کاری کنن از اهل بیت دیگه خبری نباشه. یعنی بعد شهادتشون هم تمام سعی اینه که هرچی هست از مقبره اونها آثار اونها همه رو منهدم کنن، آب بین ببرن، آب بندازن به کربلا که هرچی هست و نیست شسته بشه بره صاف بشه یه نواخت شه. درسته کوچه بنی هاشم رو سنگ سفید بکنن که برق بزنه، وقتی شما میرون اونجا خیره اونجا میشه دیگه، مظلومیت و مقهوریت اصلا دیده نمیشه. درسته اونایی که در شهادت اهل بیت علیهم السلام کاری نمیخوان بکنن، نمیخوان گریه کنن، نمیخوان مجلس برن، نمیخوان مجلس بگیرن، یه سوال عاقلانه آدم باید بپرسه، شما چه اصراری دارید که این شهادت رو زیر سوال ببرید؟ چه نصیبی بخواهید داشت؟ این اون خطریه که پناه بر خود آدم رو تهدید میکنه. و راه زنده نگه داشتن اهل بیت علیهم السلام راهش همینه. ببینید من این روایت بخونم، این روایت خیلی مشهوره، بارها و بارها این روایت رو شنیدیم. روایتی است از امام رضا علیه السلام، حتی روایت طولانیه، من یه قسمتشو فقط میخونم. حضرت فرمودن من تذکر مصابنا و بکا لمر تو که بمن نا کان معنا فی درجتنا یوم القیامه. نمیگن رتبه شنی رتبه یا نه، به لطفی که خدای متعال داره و اونا دارن میبریم تو درجه خودمون. چه کسی؟ هر کس که آن چه که به ما وارد شده، مصیبتی که برای ماست، مصائب ما رو یادآور شود، خودش نشسته متذکر بشه، نشسته کتاب بخونه، برای کسی بگه، البته جایی که شأنشه دیگه، و گریه کند با آنچه که بر ما رفته، دیگران مرتکب شدن نسبت به ما، ظلمی که به ما کردن در درجه ما با ما خواهد بود. و من ذکر به مصابنا فبکا و ابکا، هر کس که برای دیگران متذکر بشود بگرید و بگریاند، روزی که چشم ها گریان است، چشم او گریان نخواهد بود. ببینید این معناش اینه که قبل از این که اضطراراً به گریه بیفتی در قیامت، اختیاراً گریه کن. آدم که گریهش در میاد موقعی که روز قیامت نه هیچ کسو نداره، اعمالش آوردن، بدبخته، کاری نمیتونه بکنه، دارن بهش میگن برو طرف جهنم، زار میزنه آدم، همه زار میزنن چون هیچ کسیو ندارن. خب قبل از این که به اونجا برسه گریاتو بکن. و من جلس مجلسن یوحی فی امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. بالاخره یه مقطعی هست که قلب ها میمیرد. اون کسی که در مجلسی که امر ما احیا میشود، در اون مجلس حضور پیدا میکند و مینشیند، چنین آدمی قلبش نمیمیره روزی که همه قلب ها میمیرد. عنایت کنید یحیی فیه امرنا، امر ما زنده میشود، یعنی یه عده در صددن امام را بمیرانند، یه عده در صددن امام رو زنده نگه دارند. اونایی که تو کربلا دنبال این بودن امام علیه السلام زنده بماند ولو 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو، کسی که در این دنیا او هم همین مسیر رو داره میره دنبال اینه که امام علیه السلام رو زنده نگه دارد، احیای امر بکند، او هم میشه انشالله به فضل خدا میشه از اون قبیل کسانی که حالا مثلا ما میگیم به فضل خدا تو کربلا دلشون نمیخواست امام شهید شه، اما اونایی که با هر بهانه و با هر شبهه و با هر جوکی، با هر کلیپی، با هر ابهامی، با هر سوالی دنبال اینن که یه جوری این قضیه رو ماسمال کنن. آقا چقدر صدا زیاده، چقدر وقت تلف میشه. بنده نمیخوام میگم تو عزاداری آدم باید بی رویه عمل بکنه، ولی بالاخره اینم در اداد همون کاریست که با اهل بیت علیه السلام در طول تاریخ انجام دادن. پناه بر خدا. این موضوع خیلی برای ما اهمیت داشت به جهتی که ما در شرایطی زندگی میکنیم که به اصطلاح بهانه کرونا این جوری شده وضعیت ما که میگیم دیگه نمیشه مثلا مجلس داشت، نمیشه فلان، نمیشه فلان. میگن که پس اینایی که بدو بدو میرن یه مجلس بپا کنن به هر بهانه شده، خونهشون روزه بگیرن، به تعبیری که الان هست روزه های خانگی بگیرن، دور هم بشن بشینن، بگن برای چی؟ دقت بفرمایید، یه موقع از توفیق نصیب ما میشه میریم زیارت امام رضا علیه السلام، درسته؟ این که توفیق. یه موقع هست این توفیق از ما سلب میشه، دیگه ما نمیتونیم تو اونجا حضور پیدا بکنیم. البته نه اینکه نمیتونیم، حالا به هر صورت همین مقدارش هم ما نمیریم، یعنی تنبلی میکنیم. من عرضم اینه، آیا این به معنای تعطیل شدن زیارته؟ این به معنای حذف زیارته؟ نه، این به معنای که من قبلا اینطوری بودم، اگر کسی یادم مینداخت، اگر با کسی مشهد مشرف میشدم، اگه اتفاق میافتاد اونجا بودم، خب به زیارت بیشتر توجه میکردم و با حال زیارت میکردم. الانم همینطوره، یعنی مجالس اول کرونا، اول محرم، خیلی ها هراس داشتن، یه هفته مونده بود، مثلا دوستان گفتن امسال چجوری میشه، اصلا دیگه اون جمعیت نیست، اون هیئت ها نیست. یه هفته هم گذشت همه تو اون حال و هوا بودن، جمعیت باید با هم باشن، با هم نوحه بخونن، دم بدن، سینه بزنن، نمیشد دیگه. ولی خدای متعال رحم کردن و به ما نشون دادن همینجوری هم میتونید پیش ببرید، نترسید، نه هراسید، این علم رو نگه دارید. این کسانی هن که امر اهل بیت علیهم السلام رو احیا میکنن. خب من یه روایت بخونم و عرضم رو تمام بکنم. یکی از منافقان میاد پیش امام رضا علیه السلام. منافق در زمان اهل بیت علیهم السلام کسانی هن که مسلمانن، در صدد اینن که اطراف امام کسانی که هستن رو خراب بکنن و اعتقاداتی که مربوط به اهل بیت علیهم السلامه اینها رو به چالش بکشانن. یعنی دقت کنید، اینها نیامده اند که ایمان بیاورند، آمده اند که اهل بیت علیهم السلام رو خراب کنن. یکی از منافقان میاد خدمت امام رضا علیه السلام، عرضه می‌داره که آقا عده‌ای از شیعیان شما در میان راه شراب می‌آشامند. آقا بعضی کسایی که شیعه شما ما دیدیم علنی شراب می‌خورن. من باز نمی‌خوام بگم کسی اگه این جمله رو بگه قیاس کنید و او را متهم کنید، نه، ولی دیدین بعضیا حالا یا رو دلسوزی رو یا رو هر چی دلشون می‌خواد میگن آقا چرا شیعیان اینطوریان، چرا عزاداری امام حسین اصلا اینطوری هن؟ حالا این طوری که اونا هستن خیلی دیگه هم هستن و از اصناف دیگه. یه موقع از آدم دلش میسوزه میخواد به مردم یا عزاداره بگه بابا مثلا ملاحظه بیشتر بکنید، اخلاق بیشتر داشته باشین، خوبه. اما یه موقع از اصلا اینطوری شده کسی که هیئتیه، کسی که امام حسینیه، اصلا انگار یه سری عیبهایی رو ما به صورت ثابت و پیش‌فرض تو اینها ما باید داشته باشیم. من عذرخواهی میکنم از همه هیئتی ها و از امام حسین علیه السلام، میخوام که استغفار کنن برای ما. و اونم اینه، ببینید میگن هیئتی، بابا این کارو چرا هیئتی پیش میبری؟ یعنی چرا بی برنامه ای؟ چرا نامنظمی؟ من از شما سوال میکنم، شما در طول تاریخ اجتماعی مثل هیئتایی که برای امام حسین علیه السلام و عزاداریه خدا وکیلی سراغ دارین تو دنیا که از اون موقع تا حالا به این نظم برقرار بوده باشه؟ یه مسابقه فوتبال که هست، یه دفعه هجومی که میارن در ورود، هجومی که میارن در خروج، اینا رو کسی نمیگه ها. یه جا یه کنسرتی میخواد برگزار شه، جمعیتی که آمدن بیش از ظرفیت اونجاست، ببینین چه خبر میشه. این همه سال دستای عزاداری با نظم توی کوچه خیابون با یک هدایتگر، با یه علائمی که هدایت کننده است، با یه حرکتی که اینایی که تو مسلمیه میان حرم هست عبدالعظیم علیه السلام، اونایی که آخر سفر سالهای گذشته توفیق داشتن و امسال که دیگه نشد که، تمام هیئات می آمدن خدمت امام زهر السلام. شما حتما بودین دیدین نظم اونجا رو ببینید، اربعین رو ببینید. کدوم کشور می تونه این همه جمعیت رو در این فشردگی زمان به اینا رسیدگی بکنه؟ از آب و غذا و نمی دونم رفت و آمد. مشهد امام رضا علیه السلام تو اون ایامی که حالا کرونا نبود، مثلا عید نوروز بود، یا مثلا ایام زیارتی امام رضا علیه السلام، یا آخر سفر، چه ازدهامی. کسی نیست فکر کنه که چجوری میشه مشهد بالاخره یه شهر دیگه، یه هفته یه دفعه این همه نون میخورن، این همه غذا میخورن، این همه میان اینجا استفاده میکنن، بعد یه دفعه دو ماه خب یا باید از این ور به کساد بخوره یا باید اون ور کم بیاره، این چجوریه؟ اینایی که هیئت برگزار میکنن شما ببینید دیگه تو فضای مجازی، فقط یه بار که مثلا قطعی داره میگه دیدین قطعی داره. خب این همه برنامه قطعی داره، برنامه رسمی. نه، این آدم که خودش مشکل داره. خب وقت هیئتی وصف بی‌نظم پیدا میکنه، کار هیئتی یعنی کار بی‌قانون بی‌ضابطه. عنایت بفرمایید، من نمیخوام بگم توی این هیئات یا توی این کارا هیچ مثلا بی‌نظمی اشتباهی رخ نمیده، نه اصلا بحث این نیست، بحث این چجوری این وصفو ما میپذیریم. دیدین مثلا طرف میگه که آقا میخوای این کارو انجام بدی، من یه تعمیرکار میشناسم ارمنیه، مطمئنه ببر پیش اون. بله مگه ارامنه بدن؟ خب اونام خوبن، پیش اونا ببرید. اما یه جوری جمله رو میگه که انگار مسلمونا همه دزدن و اونایی که مسلمان نیستن اونا خوبن. این یکی از مدل هایی که از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام بود. قرار این بود هر کس با امیرالمؤمنین علیه السلام متهم بشه. ببین ما این مثلا معاویه، یزید، بنی امیه میگفتن افراد رو به اتهام نسبتشون با امیرالمؤمنین بکشید. هر نسبتی پیدا کردین، اسمش هم اسم امیرالمؤمنین بود، نمیدونم نسبتی داشتن به لحاظ خیشاوندی، به لحاظ نمیدونم هر چه، هر نسبتی بود بگیرین بزنین بکشین. درسته؟ باز این روایت اهل بیت علیهم السلامه. ببینید سید و شهدا رسم تو کربلا گفتن، ببین قاعده اینه من لحق بی استشهد، با ما اهل بیت علیهم السلام بخواین باشین بالاخره بدنامتون میکنن، بتونن طردتون میکنن، میکشن، بدنام میکنن، حذفتون میکنن. اینا کاری که در طول تاریخ شده. الان دنیا همه تلاشش اینه. شما اربعین رو ببینید، اربعین یه اتفاقی که تو کل دنیا نادر بوده، اصلا کسی روش مانور نمیده و برعکس تخریب میکنن. درسته؟ خب میاد خدمت امام رضا علیه السلام. کی میاد؟ یه مسلمان، مسلمانی که بناش اینه که امام علیه السلام و منطبعش همه حسب و محفشن. میاد پیش امام رضا علیه السلام میگه آقا من دیدم از شیعین شما یه عده‌ای دارن شراب میخورن، حالا خبر راست دروغ، یه نفر بوده اصلا بوده نبوده کاری ندارم. امام هشتم علیه السلام فرمودن الحمدلله الذی جعلهم علی الطریق فلا یزیغون عنه، حمد خدای را که اونها رو در میانه راه قرار داد و اونها رو منحرف و بیراه نکرد. اون طرف میگه در میان راه این کار رو کردن. حضرت میگن الحمدلله که اینا تو راهن، گمراه نیستن. بعد یه منافق دیگری میاد باز به حضرت اعتراض میکنه، میگه یکی از شیعان شما رو من دیدم که آبجو میخورد. بعد حضرت گفتن که خب اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وسلم نیز اونها هم آبجو میخوردن یا شراب، ببخشید، هر دوش آمد. ببینید این جمله دو تا معنی داره ها. یکی اینقدر صحابه رو گنده نکنید، توشون شراب خوره، اینقدر صحابه صحابه نکنید. دو همی که برین تاریخ رو بخونید ببینید پیغمبر کیها رو تحمل میکرده. عرض کرد مقصودم از شراب نبیز شربت حلال نیست، بلکه منظورم شراب مسکر است. آقا من نگفتم نبیز، آبی که مثلا گرفته شده عصاره، مثلا انگور یا چیزی که مثلا یه شربت گواره حلال، نه، همون شراب مسکر رو میگم. امام هشتم علیه السلام چون این جمله را شنید چهره مبارکش عرق کرد، سپس فرمود خداوند گرامی تر و بزرگوار تر از آن است که در قلب مؤمنی بین آلودگی شراب و دوستی ما اهل بیت جمع کند. یعنی چی؟ یعنی اگه شراب میخوره ما رو دوست داره، مطمئن باش شراب خوردنش رو میذاره کنار، این دوتا با هم جمع نمیشن اگه برای محبت ثابت قدم بمانه. پس از اندکی تأمل حضرت فرمودند که اگر یه آدم بدبخت، حالا به تعبیر ما تو سری خورده یه بخت برگشته، اگر این کارو بکنه اب نداره، فإنه یجد ربا رؤوفا و نبیا عطوفا و اماما له علی الحوزه عروفا. حضرت به اون منافق میگن که به فرض گیرم که یکی از شیعیان ما، محبان ما، بخت برگشته بود، مثلا آلوده شد به شراب و اینها، باشه اب نداره، او فإنه یجد، او مییابد پروردگاری مهربان و پیامبری که با لطف و احسان و امامی که عهده‌دار حوض کوثره و اونجا امام هست برای اینکه از او شفاعت بکنه، منتظرن که او رو شفاعت بکنن. پرخر این آدم اونجا اینها رو میابد که از او دستگیری بکنن. داره به منافقه حضرت میگن، میگن اگه اینجوری بود اونجا خدا را اینگونه میابد، پیامبر را اینگونه میابد، امام را اینگونه میابد و تجد و انت، اما تو که به امام معتقد نیستی اصلا، اما تو تجد و انت روحک فی برهوت، اما تو چیکار میکنی؟ تو میبینی که گرفتار و درمانده و بیچاره در برهوت عذاب خواهی بود. خب من عرضم تمام تکیه این بود که تمام تاریخ از اول تا به امروز تلاشش اینه که امام رو حذف و محو کنه، بیرنگ بکنه و شیعیون رو متهم و تحقیر بکنه. این رسم دنیا بوده تا به امروز، چیز عجیبی نیست، چیز عجیبی نیست. و بالاخره این وصف آخر الزمانه که چه کسانی پای بر جا میمانند. عرضم تمام. خب حالا این جمله رو حالا به اصطلاح بگیم که دیگه مخاطب ما عزیزانی نیستن که فقط برنامه مثلا روزه و مجلس عزای امام رضا علیه السلام و اهل بیت رو دنبال میکنه، من به همه دنیا هم یه جمله بگم، همه، هیچ فرق هم نمی کنه. یه قاعده است، ما میگیم قاعده عقلی، ولی بذاریم بگیم یه قاعده انسانی است. بزرگواران، هر کسی که در تعادل انسانی باشد، نه در شقاوت مثلا داعشی، نه نه، در تعادل انسانی باشه، دین داشته باشه یا نداشته باشه، هر کی میخواد باشه، در هر قوم و در هر قبیله ای، انسان یه ویژگی داره، اینو عنایت کنین، انسان یه ویژگی داره، اگر کسی به او پناه ببره، مستأصل باشه، پناهش میده. این شعری که میخوندن، آمدم ای شاه پناهم بده، اینو میخوام متذکر شم. چطور هر انسانی به لحاظ وصف انسانیش، در اون تعادل انسانیش، آدم بیچاره درمونده و مستر رو پناه میده؟ بزنید بالاتر بگم، یکی به شما بدی کرده، سراسیمه اومده در خونه شما، ملتمسانه میگه تو رو به خدا در رو باز کن، گرفتارم، دنبال منن، منو الان میخوام بگیرن، پناهم میده، درسته؟ اهل بیت علیهم السلام، بزرگواران، در پناه دادن، همه عالم هم به اونها پناه ببرن، پناه میدن، اصلا در این شکی نیست، اصلا ربطی نداره طرف شیعه است یا غیر شیعه. بریم ببینید عنایتی که امام رضا علیه السلام کردن، بریم ببینید ائمه علیهم السلام چه کردن. اما نکته در اینه که ما وقتی مستر میشیم، در تمرین زندگانیمون به کی پناه میبریم؟ آیا ما تمرین داریم وقتی مستر میشیم به امام پناه ببریم؟ آیا ما به فرزندانمون تعلیم دادیم که ببین اگه وقت به تای خط رسیدی، هر کی بودی، هر چی بودی، هر چقدر بدی کردی، به امام رضا علیه السلام و آقا پناه هم بدید، به هر کنوم از اهل بیت علیهم السلام خواستید بگید پناه هم بدید. اونها کسی که در پناه بگیرن، این امانت حساب میشه، او رو رها نمی کنن. قرآن میگه اونایی این کار رو نمی کنن که کافرن، کسایی، هیچ کسی از روح خدا، از امام و رحمت خدا مایوس نمی شود مگر کافر. این اگر کسی اینجا یه سر زلفی گره زده باشه، یه تعلق ایجاد کرده باشه بر خودش، مطمئن باشه در اضطرار به او پناه می برند. خب چه اضطراری بالاتر از قیامت؟ چه اضطراری بالاتر، یعنی حالا اینا هر کدوم بالاخره شدت داره، چه اضطراری بالاتر از موقع مردن، تنهای قبر، مبعوث شدن، که ازت میگن من گریه میکنم در ظلمت قبری و و و، چه چیزی بالاتر از اینا، سخت‌تر از اینا؟ لذا امام علیه السلام فرمودن. تو روایتی بود که امشب خوندیم، وقتی که حسنین علیه السلام وارد شدن بر رسول خدا، حضرت اونا در آغوش گرفتن، به خودشون چسبودن، بوسیدن، جبریل آمد گفت آقا خیلی اینا رو دوست دارین؟ گفتن آره خیلی دوست دارم، چرا دوست نداشته باشم؟ میوه دل منن، میوه دل حضرت صدیقه، ریحانه، دو ریحانه منن، معلومه دوستشون دارم. بعد جبرئیل میگن که یه حکمی از جانب خدا، من مأمورم به شما بگم و شما صبر داشته باشید. حضرت میگن که چیه اون خبر؟ میگن این، حالا من ببخشید یا صاحب زمان اینجور تعبیر به کار میبرم، حسنت را با سم میکشند. چون گفت کنار امام حسن علیه السلام نشسته بودن، حضرت داشتن به من وصیت میکردن، یه دفعه دیدم رنگشون عوض شد، صورتشون سبز شد، نفسشون بند اومد، دیگه هیچی نگفتن. امام حسین علیه السلام ایشونو در بر گرفتن و حسین تو را میکشند. بعد به پیغمبر اکرم میگن که شما الان میتوانید از خدا بخواهید که این مصیبت رو از شما بگیرن، ولی عوض این مصیبت خدا شفاعت امت، شفاعت اسات امت رو به شما مرحمت میکنه که از گناهکار امت بتونید شفاعت کنید. حضرت میگن اگه اینطوری عیب نداره، من این دعای مستجابمو نگه داشتم قیامت. قیامت وقتی میخوان شیعان و محبان اهل بیت علیهم السلام رو که گناهکارن به عذاب ببرن، من اونجا میگم خدایا من این دعا رو دارم، همه اینا رو آزاد کن. این میشه پناه. این که میگن امام کهف حسینه راست گفتن. ببخشید کهف حسین مال یه ترس کوچک نیست، مال فزع اکبره. که امیرالمؤمنین علیه السلام، حالا اینو بگم عرضم تمام، امیرالمؤمنین علیه السلام میگن به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها بگین که برای فزع اکبر، برای امت چه چیز رو مهیا کرده اید. حضرتشون میگن کفانا لعجل حاضر مقام، بس است ما را برای این فزع اکبر که همه اونجا متوقف و بیچارن. الیدان المقطوعتان من ابنی العباس، دو دست بریده قمر بنی هاشم. این مقام شفاعت قمر بنی هاشم که یغبته او به جمعی و شهدا، همه به او غبطه میخورن. سید و شهدا علیه السلام کجا؟ امام رضا علیه السلام کجا؟ خدایا خداوندا شکر میکنیم بر اون نعمت حقیقی که به ما مرحمت کردی، و خدایا ما میدانیم نعمت محبت اهل بیت و ولایت اهل بیت به دست ما نبود که در قلب ما جای گرفت، این به عنایت امام زمان علیه السلام و فضل تو بود. خدایا این محبت رو در دل ما روز به روز بیشتر و مستحکمتر بگردان. خدایا بغض دشمنان اهل بیت علیه السلام رو در دل ما با ثبات بگردان و در نسل ما هم این گونه باشد انشاءالله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله.